صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم از صمیم جان و دل محضر همه شما خوبان و عزیزان. همه اونهایی که از آقایون، از خانمها، جوان، نوجوان فرق نمی کنه. هر کجا که هستید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید، ایران اسلامی فراتر از مرزها، همه کشورهای پنج قاره دنیا، اونهایی که الان منتظرند که سوالشون رو مطرح کنند و پاسخشون رو انشالله از این برنامه ببینند و بشنوند، و برای همه آرزوی سلامتی، تندرستی، دل شاد، تن سالم، عاقبت به خیری و خیر دنیا و آخرت انشالله برای همه تون آرزو میکنم. اونایی که مریضن انشالله خدای متعال همه شون رو سلامتی، تندرستی بهشون بده و دعا میکنیم این ویروس منحوس کرونا رو هم از همه سرزمین ها و همه بلاد، خاصه از همه شیعیان امیرالمومنین دور بفرمایید. خب این برنامه، برنامه زنده است. برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم و ساعتی که مقابل من هست به ساعت ایران اسلامی الان 18:02 حدوداً تا ساعت 19 انشاءالله ما با شما هستیم به فضل الهی و منتظر سوالات شماییم از راه‌های ارتباطی مختلف، تلفن، البته تلفن از همه مهمتره، تلفن و پیامک و واتساپ، هر راهی که شما فکر می‌کنید که شما را به این شبکه متصل می‌کنه، بسم الله می‌توانید استفاده کنید و سوالاتتون رو مطرح کنید و ما هم توفیق خدمتگزاری و پاسخگویی داشته باشیم. بریم سراغ پیامک هامون، چون پیامک اومده و این تبلت نشون میده که بله این سوالات هست و باید جواب بدیم، به شرط اینکه آقای حسینی تو گوشی نگن که الان تلفن داریم. خب اگر تلفن داشتیم که اولویت با تلفن هست و صدای گرم شما رو بخوام بشنویم. خب 0911 مال کجای کشوره؟ آخرش هم 36 39. سلام و علیکم السلام. میخواستم عرض کنم من یه پولی داشتم دادم به نمایشگاه، مثلا نمایشگاه اتومبیل فرض بفرمید، در ماه به من سود میده، نرخ سود رو هم تعیین نکردم، گفتم هر چی کسب کردی به من بده، اونم هر ماه به من یه مبلغ ثابت میده. بسیار. شوهرم کار نمی کنه، معتاده، سرپرست خونه من هستم، میخواستم ببینم آیا این پول حرامه یا نه. اگر حرام باشه من خرج خونه رو چه کار کنم؟ نه میتونه حلال باشه. ببینید راه برای کسب حلال وجود داره. منتها گاهی بعضی ها، نه این خانوما کلن، گاهی بعضی ها چون راه حلال رو بلد نیستن، اون وقت براشون مشکل ایجاد میشه، کسبش میشه حرام. خب حالا راه حلالش چیه؟ ببینید قطعاً این خانم که الان پیامک زدن پولشون رو به اون صاحب نمایشگاه قرض نداده، درسته؟ قرض نداده، قطعاً این کارو نکرده، چون میدونه خودشم قرض برای ثواب میدن، این به پول نیاز داره، خرج ماهانه میخواد، دنبال اینه که حالا من پول قرض الحسنه بدم که انشاءالله ثواب ببرم. قطعاً قرض ندادم. یعنی الان اگر این خانم به صورت زنده تلفن میکردن بنده سوال میکردم شما قرض دادید؟ میگفتن نه قرض دادم. پس به چه قصد و نیتی پول رو دادید؟ اگر اینجوری باشه که پول رو دادم با پول من کار کنه، پول مال منه، با پول من کار بکنه، خب مثل خودش که پول داره، درسته؟ حالا اگر گفتم منو شریک خودت کن، یعنی خودش مثلا سرمایه زیادی داره، یه گوشه از سرمایه‌شم من شریک میشم، اگر شریک شدید به همون نسبتی که پول دادید سود باید به شما داده بشه، چون شما شریکید. مثلا مثال میزنم، فرض بفرمایید که اون آقایی که صاحب نمایشگاهه خودش فرض کن 5 میلیارد سرمایه داره، شما چقدر؟ شما چقدر؟ مثلا شما بفرمایید که مثلا 100 میلیون. خب 100 میلیون نسبت به 5 میلیارد چقدره؟ به همون نسبتی که شما سرمایه دادید هر چقدر سود برد باید به همون نسبت سرمایه شما سود بهتون بده. این مال این شریکید. اگر نه شریک نشدید، گفتید که شما، من که خودم نمیتونم یا اونجا کار کنم، شما از طرف من کار کن، میشه وکیل، وکالت دادید به جای شما با پول شما کار بکنه. اگر وکیل میتواند برای زحمتی که میکشه یه مقداری بردارد طبق رضایت شما که شما راضی هستید، بقیه سود را به شما بدهد. این نکته مهمیه. بعضی ها زرنگن، پول رو میگیرن بعد میگن یه چیزی هم به شما میدیم. نه نه نه، هر چی سود در میاد مال صاحب سرمایه است، اون فقط باید اجرت بگیره، چون کار کرده اجرتش رو بگیره. برعکس نشه، نه اینکه هر چی سوده صاحب نمایشگاه برمیداره، نه یه چیزی هم در ماه میده، این نه، این درست نیست. هر چه سود است مال صاحب پول است، این قانونشه، و اونی که کار میکنه یه اجرتی میگیره طبق رضایت طرفین. حالا اگر شما راضی شدی به این که فعلا علل حساب صاحب نمایشگاه ماهی مبلغی رو ثابت میده، چون اینجوری ایشون فرمودن گفته یه مبلغ ثابتی به من میده، این به این معنا نیست که سود اینه، ممکنه سود خیلی بیشتر از این باشه، ولی شما راضی شدی به این که این مبلغ رو شما تعیین نکردید، اون مبلغ ثابتی میدهد. اگر راضی شدید به این که اون مبلغ ثابت رو به شما بده، در واقع از جیبش میده ماهانه، چون سوده حالا هی به تدریج به دست میاد. مصالحه کنید با هم، یعنی بگید که اون سود اضافه‌ای که مال منه به من نمیدی من به شما بخشیدم، اشکالی نداره. بنابراین میتونه این درآمد درآمد حلال باشه، منتها به شرط اینکه انسان دقت کنه و احکام شرعی رو بدانه. تلفن داریم آقای حسینی؟ بله. خب اول بریم. خب پس یکی یکی اول. بله علی آقا از کانادا. علی آقا بفرمایید.
سلام علیکم استاد بزرگوار.
و علیکم السلام، بفرمایید.
انشاءالله که همیشه سالم و سلامت باشین.
ممنونم، سلامت باشین.
چند سوال داشتم از خدمت شما. اول بله. سوالم اینه که طبق این رسم این کشور ها مردم ها خیلی دوست اینا، افرادشون خیلی سگ و گربه و اینا نگر میدارن، بعضی وقتا اینا رو مثلا انسان دعوت میکنه منفیش مهمان توی خونه یا محیط کار ما اینا کار میکنه، هر چقدر انسان جلویشو بگیره نمیدونه موی این سگ به لباس آدم، به خونه آدم سرایت میکنه ناخواسته. من خودم خیلی هم اکراه دارم ولی میشه بعضی وقتا مثلا دارم لباسامو مثلا جمع میکنم و اینا میبینم یه موی سگ میبینم و اینا خیلی اذیت میشم واقعا نمیدونم مثلا نمازم که میخونم چی میشه. نه اصلا خیلی دردسر بزرگه برام. این یه سوال. دوم سوال دیگه این است که استاد بعضی وقتا که مثلا رستوران های اینا که ما میدیم غذای حلال هم که مثلا سفارش میدیم یه چنیدم که میگم بعضی وقتا توی روغنی درست میکنن که غذاهای مثلا غیر حلال هم توش درست کردن. یه مسئله دیگه که من نمیدونستم این چی میشه. دو و یکی مسئله کلی دیگه هست استاد اینجا، چون تمام دوستان ما اینجا خیلی سوالات از من میکنن، بعضی هاشون اینا فارسی رو خوب درست نمیکنن صحبت، از من میپرسن که من زنگ بزنم به شما صحبت کنم. این مشکلی هست اگه من سوالای اونا رو از شما میتونم بپرسم چون اونا بلد نیستن فارسی درست صحبت کنم.
خیلی خوب. بله چرا نمیتونید بپرسید آقای علی آقا؟ شما
پس چشم یکی
شما واسطه خیر میشید، وسیله خیری، یعنی شما هم ثواب میبرید.
خیلی بزرگوارم.
بله ما هم در خدمتون هستیم.
یکی از دوستای من فکر میکنم 2 سال پیش بود یا 1 سال پیش با یک خانم اینجا آشنا شده بود، هر دو اینا مسلمون. بعد اول نامزدی یا آشناییشون با هم گفته بودن این پسر این دوست من که من به شرطی با تو ازدواج میکنم که تو باید حجاب رو رعایت کنی، نماز بخونی و اینا، هم چیزای شروطی رو گذاشته بودن. این دخترم در ابتدای کار با ایشون بود ولی بعدش در مسیر راه نه گوش نمیده به حرف این دوست من. این دوست من میگه که من به این علاقه دارم ولی از روی اینی که به واجبات دین عمل نمی کنم موندم چی کار کنم. الان اینا از من پرسید که من وظیفه من چیه، زندگی رو با این ادامه بدم یا ندم. اون اصلا گوش نمیده، اون نه حجابشو نه مثلا نمازشو اصلا توجه نمیکنه روی این مسائل. و سوالای دیگه ای بود استاد، من خودم فقط نه از نمایندگی، تمام دوستایی که اینجا هستن اگر شما اجازه بدیم برنامه‌ای دیگه بعد از شما سوال کنم وقت بقیه دوستان نمیگیرم.
حتما حتما شما تو هر برنامه‌ای که ما داریم میتونید بیاید و سوالات دوستانم به نمایندگی از اونها بیارید سوال بفرمایید.
خب فارسین استاد ما صدا دارم. خیلی ممنون. خدا حافظ.
خب آقای حسینی بعدی. آقای کرد تهران. بله بفرمایید آقای کرد.
سلام میکنم خدمت استاد محترم آقای رئیس‌پور و برنامه بسیار خوب زمزمه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
3 سوال داشتم، زیاد مزاحمتون نمیشم. سوال اولی نگاه شما، اگر ما لباس یا نجس یا در واقع شلوار نجس رو داخل ماشین لباس روی بندازیم به اتوماتیک، آیا این پاک کننده هست خودش کافیه یا نه؟ سوال بعدی که میخواستم بپرسم اینه که اگر ما مثلا زیر شیر آب چیزی رو شیری رو داریم میشوریم، آیا ترشحاتش که به ما میپاشه پاکی یا نجسه؟ و مسئله آخر اینه که اگر در واقع فرش مثلا نجس نیست، قسمتش نجس باشه رو قسمت دیگه ایش نجس نیست، آیا ما میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنون هستم از شما و برنامه خوبتون. شما رو هم به خودم
سلامت باشید آقای کرد. التماس دعا. تلفن بعدی از بروجرد خانم سوکی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. خیلی ممنون، خدا اجرتون بده. ببخشید چند تا سوال داشتم. یکی این که مریضی که فراموشی نداره ولی خیلی پیر و ضعیف و دردمنده، واقعا نمیتونه وضو بگیره و اصلا حوصله نماز هم نداره، بچه‌هاش میدونم میتونم بعدم به جاش نمازاشو قضا کنم. یه سوال. سوال بعدی هم جوشاندن آب نیسان. نیسان نمیدونم نیسان.
بله نیسان. آب نیسان.
بله. حالا اشکالی داره بجوشونیم بعدان مصرف کنیم. بعد سوال بعدی هم آیا تو نماز قفیله همین قنوت خودشو باید بخونیم یا دعای دیگه بخونیم؟ اشکالی نداره. و سوال آخر من ببخشید، نماز احتیاط و سجده سهو که میخونیم مثلا 3 بار نه یادمون بره 3 بار سلام بگیم چه حکمی داره اشتباهاً به جای سلام؟
بله
خیلی ممنون. تشکر از برنامه‌تون. خدا.
التماس دعا. خدا حافظتون. خب بنابر این آقای حسینی عزیز ما اگر تلفنی دیگه بود فعلا دست نگه دارن تا من اینها رو جوابشو بدم. از کانادا علی آقا سوالاتشون هم خوبه واقعا. خب میدونید که ما عزیزانمون در خارج کشور واقعا بعضیاشون دغدغه دینی دارن و سوالاتشون هم بعضی سوالاتی است که ممکنه ما هم مبتلا نباشیم، اونا اونجا گرفتارن. سوال اول، خب ایشون میفرماید که خب حالا مهمان میاد خونه ما، سگش هم میاره همراهش، خب حالا نمیشه منعش کرد؟ خب آورده، کار حرامی صورت نگرفته، بله حال در شأن مسلمان نیست، در شأن پیروان مکتب اهل بیت نیست، ولی در هر صورت حالا آورده، سگشو باش آورده، آورده اینجا. خب بعد چی میشه؟ ایشون گفتن که من بارها دیدم که موی این سگ به لباس منه. ببینید موی سگ یا هر حیوان حرام گوشت فرقم نمیکنه، موی گربه هم اینطوره، باعث میشه که اگر ما بدانیم که رو لباسمون هست نمازمون باطله. مثل چیه؟ مثل لباس نجس. شما با لباس نجس نماز بخونید، اگر میدونی نجسه، اینا دارم میبینم لباسم نجسه، خب نمازم باطله، ولی اگر نمیدونید اشکال نداره. سوال، آیا لازم است من لباسم رو بررسی کنم الان ببینم که آیا این لباس من نجسه یا نجس نیست؟ نه، نیاز به جستجو و فحصم نداره، رو به قبله الله اکبر تمام. ممکنه بعد از نماز، بعد از نماز یه وقتی ببینید ای وای موی سگ به لباس من بود، ای وای لباس من نجس بود، نمازتون درسته. پس راه حلش اینه که اولا بازرسی نکنید، جستجو و فحص نکنید، اگر چیزی ندیدید نمازتون رو بخونید، بعدن هم اگر دیدید که بوده نمازتون درسته. ولی اگر اتفاقی بازرسی نکردید ولی اتفاقی لباس رو تا اومدی نگاه کردید این موی سگ است، بله این موی سگ رو بردار و نمازتم بخون، درسته. خیلی مشکلی بنده نمیبینم در این مطلب، خیلی کار ساده و راحت. فرمودن که میریم رستوران، خب غذایی میگیریم که فراورده گوشتی نیست، بسیار خوب، حتما هم باید هم کار کرد، عرض شد در کشور غیر اسلامی همینطوره، غذایی که فراورده گوشتی نباشد، یعنی از گوش استفاده نشده، سوسیس هم نیست، کالباس هم نیست، هیچی اینا نیست، خیلی خوب، خوبه، ولی احتمال میدیم این غذا رو توی یه ظرفی درست کردن که ای وای توی این ظرف مثلا گوشت خوک هم برای خودشون درست کردن، گوشت خوک هم که نجسه و تو این ظرفه درست کردن، روغنش هم نجسه، ظرفش هم نجسه، پس بنابراین اگر من تخم مرغم بخورم، تخم مرغ تو اون ظرف نیمرو درست کرده، اینم نجسه، من چی کار بکنم؟ هیچی. شما میدونید یا نمیدونید؟ شما رفتی تو آشپزخونه رستوران؟ میگه نه من نرفتم، آشپزخونه کجا رفتم؟ خب دوربین اونجا کار گذاشتی؟ داری میبینی؟ نه. پس چی؟ احتمال میدم. احتمال فایده نداره. اگر یقین دارید بله، اگر یقین دارید این غذا رو نخورید، ولی اگر نه احتمال میدی و شک داری و شاید و این حرفا، نه به اینها اعتماد نکنید، به این حرفا اطمینانی نیست، شک و شبهه اثری نداره و میتوانید اون غذا را میل بفرمایید، مشکلی نداره. نکته دیگه هم این بودش که سوالاتی هست، عرض کردیم که بله سوالات دوستانتون هم بیارید انشالله مطرح بفرمایید، در خدمتون هستیم. سوال آخرشون که خیلی اتفاق میفته، بعضی ها اول ازدواج یه قولایی میدن، مرده به خانومه قول میده یا خانومه به مرده قول میده، بعدم هیچی دیگه، خلف وعده میکند که هیچ، اون وقت طرف مقابلش میمونه که چیکار بکنه. خب بله خانومه قبول کرده بود این شرط را که من انشالله حجابم رو مراعات خواهم کرد، نمازم هم خواهم خوند، بعدم که عقد خوندن اومده سر خونه و زندگی، و الان این آقا میبیند که این خانم هیچی اصلا به قولش عمل نکرده، نماز نمیخونه، بعد حجابه، این مردم متدینه، قصه میخوره، چیکار کنم؟ پاسخ این است که هیچ، طلاق بدم؟ نه اینجا جای طلاق نیست، ما بناست که یه کاری بکنیم که افراد را به سمت دین و خدا و اینها هدایت کنیم. یه رفتاری که انشالله تأثیر داشته باشه در این خانم، اخلاق خوش، بعد دلسوزی، نصیحت، موعظه، امر به معروف، نهی از منکر، و الا اینکه من بزنم، نه اینا نیست، بزنم، بکوبم، نه نه اینا نیست، طلاق، نه خیر، نه وظیفه این نیست. مخصوصا اگر کسی بچه هم داشته باشه، فرزندم داشته باشه، که دیگه اون وقت طلاق باعث میشه که این بچه طلاق دیگه آیندهش واقعا به هم بریزه. بنابراین طلاق گزینه مناسبی نیست، بلکه این حالا این خانم اگر طلاقش هم بدی بره، حال چی میشه؟ مثلا کجا میره؟ معلوم نیست واقعا. آیا بهتر نیست این خانم تحت لوای شما، تو خونه شما محفوظ بماند، حفظ بشه؟ حداقل بهتر از این است که بنابراین دندان روی جگر گذاشتن و صبر کردن و دلسوزی کردن گزینه ای است که بهتر از راه‌های دیگر. آقای کرد از تهران، سوال اولشون که تقریبا میشه گفت که مال 90% مردمه، شاید هم بیشتر. ماشینای لباسشویی الان معمولا تمام اتوماتیکه، یعنی مثل 30 سال پیش نیست. ماشین لباسشویی که اومده بود دو قلو بود، یه بر لباس رو میریختن، بعضی هم در میوردن خودشون آب میکشیدن، بعدم این داختو خوش کن. این نه دیگه، این تمام اتوماتیکه. خب آیا ما لباس نجس رو بریزیم توی این ماشینه یا نه؟ ببینید این ماشینای تمام اتوماتیک هم کارکرداشون فرق میکنه، همه یه جور نیست. یه سری ماشیناست در از بالا داره، لوله آبم از بالاست. خب شما لباس رو میریزی، البته اینم بگم قبل از اینکه لباس رو بریزید باید لباس نجس رو، اون جرم نجسش رو بگیرید. اگر خونه، خونه رو بتراشید، چیز بهش نباشه، فقط برای آب کشی میندازید یا هر نجاست دیگری. خب اینایی که از بالاست لباس شما میندازید، بعد از اینکه اون جرم نجس رو ازش زدودید میندازید، آب از بالا میاد، آب کاملا برش مسلطه و کاملا این لباس نجس زیر آب قرار میگیره، آب خور میشه، همطور آب که داره میاد متصل پاک میشه. بعدش هم مثلا اگرم قطع بشه اشکالی نداره، بعد دور میگرده و تخلیه میکنه و آب میکشه اینا. او هیچ. این ماشینایی که وقتی شما میشینید درب ماشین لباسشوییتون روبروی شماست، نشستید روبروی شماست، معمولا دربای گرد داره و عرض میشود که لولش هم از بغله. اینام باید بشینید یه بار کارکردشو ببینید شما آی کرد، ببینید که آیا وقتی لباس نجس را توش میدیزی، یا هر لباسی فرق نمیکنه، آیا وقتی کلیدو میزنید آب میاد، آب وصله داره میاد، کاملا لباس ها زیر آب میره، کاملا لباس ها داره آب خور میشه، این زیر کاملا آب میخوره، بعد آب قطع میشه میچرخه شروع، یا نه حتی اون وقتی هم که داره میچرخه آب داره میاد، به این صورت آب میاد اینم میچرخه. این اگر باشه آب خور بشه اشکال نداره، بعدش هم آب رو تخلیه میکنه و بعدش هم خشکش میکنه، مشکل نداره. اما یه وقت است بعضی از این ماشین ها اینجوری نیست، لباس رو شما ریختید هنوز آب خور نشده به اون صورت، یعنی نصفش خیسه نصفش خشکه، آب قطع میشه، آب قطع میشه و این لباس نجس در واقع شسته نشده، زیر آب نرفته، این فایده نداره. بنابراین باید ببینید که آیا قانون آب کشی رعایت میشه یا نه. ببینید اگر به این نحوی که بنده عرض کردم بود، بله پاک میشه و مشکلی هم انشاءالله نداره. سوال دوم، چیزی رو زیر شیر آب میکشیم، فرض کنید زیر شیر آشپزخونه است دیگه، فرش هم هست و زندگیتونه و اینهاست، مثلا یه لباسیست نجسه، این نجاست جرمش هم زدودید، حالا فقط میخوای آب بکشی، زیر این شیره که آب میکشی آب ترشح میکنه. آب ترشح میکنه به لباسات، به چه میدونم کابینت آشپزخونه، به فرش. عیب نداره. چرا؟ چرا؟ ترشح آب کر هنگامی که چیز نجسی را تطهیر میکنیم اشکالی ندارد. و سوال سوم، نماز روی فرش نجس چجوریه؟ خب این فرشه که همش که نجس نیست، یه گوشش بچه نم داده، بقیهش پاکه. بقیه که پاکه شما نماز بخونید هیچ اشکال نداره. جایی هم که نجسه، اگر خوش شده، او روزای قبل بوده این بچه اینجا نم داده بود خوش شد، بازم روی فرش نجس خشک می شود نماز بخوانید، اشکالی نداره. و اما سوالای خانم سوکی از بروجرد، سوالای خوبیه واقعا. میگه که میفرمایند که این آقا یا این خانم پیرمرد یا پیرزن ضعیفه، ناتوانه. خب وقت چی میشه؟ نماز نمیتونه بخونه. یعنی چی نمیتونه بخونه؟ وضو نمیتونه بگیره. یعنی چی نمیتونه بگیره؟ خلاصه شما ظرف آبو بیارید پلوش، خودش نمیتونه بره. ظرف آبو بیارید پلوش، یه تشتی بیارید، پارچه آبم شما بگیرید، اب نداره بگیرید، اونم دستش آب میریزه صورتش، نمیتونه. اگر نمیتواند وضوش بدید، قابل تعطیل شدن نیست. وضوش بدید شما، یعنی شما آب بریزید صورتش، دست بکشید، بعد آب بریزید دست راستش، شما دست بکشید، بعد دست راستش رو بگیرید شما رو سرش مس بکشید، دست راستش رو بگیرید رو پاش مس بکشید، دست چپش رو بگیرید رو پاش مس بکشید، میشه وضو. یا خودش وضو میگیره یا وضوش بدید. نماز چی؟ نماز نمیتونه. خب بیشینه، بیشینه بخونه. نمیتونه بخوابه بخونه. دیگه از این راحت‌تر بخوابه بخونه. پس بنابراین نماز قابل ساقط شدن نیست به هیچ وجه، غیر از خانومی که در ایام عادت ماهان از پریوده که نمازشو ازش برداشتن، خدا برداشته، قضا هم نداره، بقیه باید نمازشونو بخونن در هر حالی که هستن. نماز قابل ساقط شدن نیست. اون وقت ایشون فرمودن نمیشه دیگران به جاش بخونن؟ آدم زنده تا هست مگه میشه دیگری نماز او رو؟ بله، کسی نمازشو نخونده مرده، برای اینکه گرفتار نباشه دیگران میتونن نمازهای قضای او را بخوانن، ولی تا زنده است کسی نمیتواند نماز برای دیگری بخونه. آقای حسینی تو گوشی میگه اگه یه کسی دستش فلجه میخواد وضو بگیره، اونم باید دیگران بیان. اون دستش که فلجه است رو، دستش که فلج، بعدم تازه یه دستش فلجه، من الان نشون میدم براتون. فرض کنی یه کسی دست راستش فلجه، خب با دست چپش صورت رو میشوره، آب میریزه صورت میشوره، این ماله این. بعد دست راست با دست چپش هم دست راستش رو آب میریزه، این دسته تکون نمیخوره، ولی این که تکون بخوره که، این ماله این. خب دست چپ چیکار کنه؟ دست چپ چیکار باید بکنه؟ زیر شیر بگیره، زیر شیر میگیره، کاملا آب میگیره، تمام. مسح سرم با دست چپ، مسح دوتا پاش هم با دست چپ. خلاصه هر چیزی راهی داره، باید ریزکاریاش دقت کرد و خودم یاد بگیره. میبینه که خیلی هم ساده است. گفتن آب نیسان میشه جوشوند برای اینکه بهداشتی بشه، میخواد بخوره، چون آب بارون بوده میخواد الان بهتر. بله اشکال نداره، دعاهاش هم یا اول بجوشونه بعدم دعاهاشو بخونه، یا نه دعاهاشو بخونه همه رو اون آدابی که داره انجام بده، بعدم بجوشاند، بعدم میل کنه، هیچ اشکالی هم نداره. در نماز قفیله قنوت چی بخونیم؟ قنوت نماز قفیله خودش مشخص شده چیه؟ بله، اللهم یسال که به مفاتح الغیب التي لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تعجل فرج ولی یکل. مثلا امام زمان رو دعا میکنید، بعدش چی؟ اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تا آخر. این وارد شده در قنوت نماز قفیله. چیز دیگه ای بخوانی دیگه نماز قفیله نیست، اون میشه نافله، میشه نافله. و آخرین سوال، گفتن که نماز، سوال خوبی ها، نماز احتیاط که شما میخونید، تشهد که میخونید، یه دونه سلام داره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا حواسش نبود سه تا سلامو داد، اشکال داره؟ نه، مانعی نداره. سهوی مانعی نداره. تو سجده سهو هم اینجوره. سجده سهو چجوریه؟ یه بار دیگه بگیم. بعد از سلام نماز اگه میخواید سجده سهو کنید، بدونی که سر از قبله برگردانید، با کسی حرف بزنید، میرید به سجده. بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر از سجده برمیدارید، آروم میشینید، دوباره به سجده میرید، ذکر میگید. بعد از سجده دوم تشهد میخونید، یه دونه سلام میدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سهوًا سه تا سلام داد، اشکال نداره. پس چه در نماز احتیاط، چه در سجده سهو. اگر سهوًا سه تا سلام بده اشکال نداره. ولی عمدن نباید این کارو بکنی. یه دونه سلام داره. اگر عمدن مخصوصاً میگی که من که میدونم یه دونه سلام داره، کسی نمیاد عمدن سه تا سلام بده. ولی اگر کسی عمدی اضافه کند سه تا سلام بده، اون نماز احتیاطش بیفایده است، سجده سهوش هم بیفایده است. آقای حسینی اگه تلفن نداریم من پیامک جواب بدیم تا بریم میان برنامه. چشم، بریم میان برنامه. بسم الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند از میان بندگان کسی نزد خداوند محبوب تر است که منفعتش به مردم بیشتر است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تماس داریم. بله، تهران، خانم اشرفی بفرمایید.
سلام علیکم آج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
آج آقا یه دوست سوال داشتم.
بله.
یکی این که روزه نظری، منی که روزه قضا دارم و گردنمه، یه مشکلی برام پیش اومد، سه روز روزه نظر کردم، بعد گرفتم البته، ولی گفتن که چون روزه قضی گردنته نمیتونی روزه نظر کنی. یک روی اینی که میخواستم اینم حکم تخته نظم نرد با شهرتی اسمش پاسور به عنوان سرگرمی یا مثلا همینجوری چند تا جوان بازی کنن.
یه بار دیگه بفرمایید سوال دومتونو.
سوال دومم در مورد تخت نرد و پاسوره. می‌خواستم ببینم جوونا دور هم جمع میشن بدون شرط بندی برای سرگرمی بازی کنن، این همون حکم حرامی رو داره؟
خب
بعد همین دیگه می‌خواستم ببینم این چیه. بعد این تخت نرد رو میگن که نمیدونم، البته به هم گفتن که مثلا زمانی که تو سر امام حسین بوده نعوذ بالله اونجا تخت نرد بازی میکنه، یه هم چیزی میخوام ببینم اصلا حکمت حرام بودنش چیه پاسور و تخت نرد.
خب باش چش.
بعد در هیچ شرایطی نمیشه بازی کرد، اینم به احمد میگم.
بله بله تو
محبت دستتون درد نکنه.
سلامت باشید، ممنونم. خب از استان گلستان. بله خانم پیری بفرمایید.
سلام آجی آقا.
و علیک السلام. و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
بله.
آقای رنپور شوهرم کارگره.
خب.
روز موز مثلا برای فرکه کارگر کسی خواست استایی آمد نواره سر کار میگه من روزه میگیرم. مثلا گرد خواست به گلوم مره یا مثلا دهنم آب مده غوز بدم روزم باطله یا نه؟
گرد و خاک و غبار برای روزه.
آره مثلا آب دهانم که باشه، گرد و خاک هم نباشه، آب دهانم که مثلا غسل بده روزش باطل میشه.
خب دیگه چی سوالتون؟
بعد داجی آقا مثلا من خودم پارسال ما روزه همسال 12 روز روزه گرفتم، بعد از 12 روز به بعد مریض شدم نتارسم روزه رو بگیرم.
خب
این کفاره داره؟
الان چی؟ الان خوب شدید؟
آره الان خوب شدم.
خب الان بگیرید، الان فصل خوبیه، روزای کوتاه خنک. بله چند تا روزه رو نگرفتید؟ 18 تا؟
آره.
خیلی، 18 تا رو الان تقسیم بکنید بگیرید، دیگه جوابش معلومه دیگه، کفاره نداره. هیچ کفاره نداره. مال امسالتون بوده؟
بله.
خیلی خوب. روزه‌ای که مال امسال بوده الان فرصت دارید. 18 تا روزه نگرفتید. عرض می‌شود که عذرم داشتی، مریضم بودی، الان قضا می‌کنید، کفاره‌ام نداره.
باش ممنون، دست ما درد نکنه.
سلامت باشید.
خداحافظ.
التماس دعا. خب سوال دیگه نداریم؟ تلفن دیگه نداریم اینا جان؟ بسیار خوب. خانم اشرفی از تهران. کسی که روزه قضا داره از ماه مبارک رمضان میخواد روزه نظری بگیرد. خب ببینید، یه وقت است که نظری که میکنه براش روز تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که خدایا برای توست، برای خداست، بر عهده من. یعنی اون جمله لازم شرعی رو میگه، برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شود 3 روز بعد تعیین میکنه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، مثلا همین هفته که امروز چهارشنبه بود، روزه بگیرم داشته باشید، در حالی که روزه قضا داره. چه بخواد روزش رو قضا بکنه کی نذر کرده؟ در وقتی که بخواد روزه رو قضا کنه دیگه فرصت نداره، اینو فرمودن نمیشه. اما یه وقت است که نه، زمان تعیین نمیکنه، میگه برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده بشه 3 روز روزه بگیرم، بهش میگن روزه نظری. 3 روز بود. کی؟ خیلی خوب، این نظرش درسته، نظر باطل نیست. یعنی شرعا نمیگن چرا چنین نظری کردی، نظرش درسته. چرا؟ چون هیچ منافاتی با روزه قضاش نداره. حالا میخواد عمل به نظر بکنه، عمل به نظر یعنی 3 روز روزه رو میخواد بگیره، اول روزهای قضاشو بگیره، بعد روزهای نذریشو بگیره. و سوال دوم خانم اشرفی از تهران که تخت نرد و پاسور چه حکمی داره؟ من اینجا یه ذره توضیح بدم روشن بشه. ببینید، یکی از گناهان کبیر قماربازیه. قمار درسته، نه قمار، قماربازی. خب این جور گناهان کبیر است، قماربازی. قماربازی معناش اینه که یه ابزاری باشه که در عرف به عنوان ابزار قماره، با این ابزار بازی کند. حالا میخواد برد و باخت مالی داشته باشه، یعنی پول رد و بدل میشه، یعنی برندهه از بازندهه پول میگیره، اینو میگن برد و باخت مالی. یا نه، برد و باخت مالی نیست، سرگرمیه، بازی میکنن، در هر صورت این میبره اون میبازه. معمولا همه بازی ها همینه دیگه، فوتبال هم که بازی میکنن برد و باخت معمولی داره دیگه، اون تیم برنده است، این تیم بازنده است. خب تو قمارم ممکنه برد و باخت مالی نباشه، فقط برد و باخت معمولی، این برد اون باخت. بازی با ابزار قمار گناه کبیره است و حرامه و ممنوعه مطلقا، چه برد و باخت مالی داره، چون اصلا برد و باخت مالی نداره، نشستن همجوری بازی میکنن، پولی در کار نیست، اینم حرامه. این روشن شد؟ این قانون کلیش. حالا میگم آیا پاسور و تخت نرد از ابزار قمار است؟ اونجوری که ما ببینید، اینو دیگه شما نمیتونید از مرجع تقلید بپرسید، میگه تو عرف برو، تو عرف برو ببین، اونی که ما تفحص کردیم و پرسیدیم تو عرف، بله، و برای ما اطمینان حاصل شده و یقین حاصل شده اینه که تخت نرد و پاسور همچنان از ابزار قمار است. بنابراین ولو برای سرگرمی اینو بازی نکنند. اونی هم که عرض می‌شود که خانم اشرفی فرمودن که یزید در مقابلش تخت نرد و پاسور بوده، هنگامی که سر مبارک سیدالشهدا سلام الله علیه را مقابل خودش قرار داده بود، شطرنج بوده. بله، کم و بیش فرمایش شما درسته، شطرنج بوده. این است که گفتن اگر شطرنج رو جایی دیدید، لن کنید بنی امیه را، لن کنید یزید ابن معاویه را، که اینجور اینها حتاک بودن که چوب بر لب و دندان مبارک فرزند پیغمبر میزد و شراب میخورد و شطرنج بازی میکرد. اینه که میگن شطرنج بازی نکنید. بینندگان عزیز، ترویج نکنید شطرنج را. کار نداشته باشید تو باشگاه های ما الان شطرنج هست. چی کار به اونا دارید شما؟ شما میخوای شب اول قبل جواب بدید. کار نداشته باشید به این که الان تو تلویزیون مسابقات شطرنج رو دارن نشون میدن. شما شطرنج بازی نکنید، تو خونتونم نیارید، اجازم ندید بچه هاتون شطرنج بازی کنن. شطرنج چیزی است که در روایات دیدیم، اگر دیدید کسی شطرنج بازی میکنه سلام بهش نکن. با اینکه سلام کردن 69 تا ثواب داره، سلام هم بهش نکن. اگه دیدی کسی شطرنج بازی میکنه لن کن بنی امیه را. اینقدر بازی های حلال هست الان، اینقدر بازی های فکری قشنگ که فکر بچه های ما رو، ذهن بچه های ما رو ترقی میده وجود داره، که اصلا نیاز نیست به این که شطرنج بیاریم تو خونه خودمون، یا نمیدونم تخت نرد و پاسور بیاریم اینا رو تو خونه خودمون. اینا رو دور کنید. اینا باعث میشه که خونه آدم از نظر معنوی آلوده بشه. وقتی بعد ما انتظار داریم که خدا یه لطفی، یه نظری به این خانه و به این نمیدونم برکت و ملائکه و نه. دیگه من بیشتر از این توضیح ندم. و اما خانم پیری از گلستان میگن که همسرم روزه میگیره، خدا انشالله قبول کنه. بعضی ها واقعا از نظر مالی در مزیقه هستن، اجیر میشن روزه برای میت و یه پولی میگیرن که روزه او رو مثلا، یا روزه غذا خودشون، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. آب دهان که روزه رو باطل نمیکنه که. ما مرتب بزاق دهانمون رو پایین میبریم. مگه تو مارمزون آدم بزاق دهانش رو هی خالی میکنه؟ اشکال نداره که. و اما غبار، غبار غلیظه، غبار غلیظ. اگر غبار غلیظ جایی باشه و ما بریم و عمدن کاری بکنیم غبار به حلق ما برسه، ولی برای روزامون اشکال داره، یعنی ممانعت نکنیم. ولی الان خب الان تو کرونا که دیگه معمولا ماسک هم هست، ماسک هم میزنیم. الان بنده اومدم جلو دوربین ماسک هم برداشتم تو جیبم گذاشتم، ماسک هم هست، غبار باشه نباشه، ماسک هم که بزنه ممانعت میکنه از این که غبار به حلقش برسه، ولی زار روزش هم اشکالی نداره. خب بریم سراغ پیامک. خیلی پیامکامون موند. باش، چون ما خودمون گفتیم تلفن، حالا تلفن‌ها بیاد بگیم نه، خب این جور در نمیاد. بله، آقای آسد صادق از افغانستان بفرمایید. آقای آسد صادق.
آجی آقای بزرگوار، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید
آجی آقا، تا ما با شما صحبت نکنیم طاقت ما نمه.
بفرمایید.
میخواستم بگویم همین نمازهای سگانه از صبح، مغرب و عشا با آواز جر خوانده میشه، نوافلش هم باید با آواز جر خوانده باشه یا خیر؟ و همچنان
و همچنان چی؟
نماز شب که میخونیم
بله بله،
با آواز جر بخونیم یا عادی بخونیم؟
بله. چش دیگه چی؟ خب
دیگه سلام رو میخواییم. خداحافظ.
التماس دعا، سلامت باشید. اینم سوال خوبیه. نماز صبح را مردان حمد و سوره بلند، نماز ظهر و عصر را مردان حمد و سوره آهسته و خانم ها نیز آهسته، نماز مغرب و عشا را باز مردان حمد و سوره را بلند. این مال نمازهای واجب. خب نافله ها چی؟ نماز صبح دو رکعت نافله داره، اون بلند بخونیم یا کوتاه یا آهسته؟ میگن فرق نمیکنه. تو نماز مستحبی آزادید، میخواد حمد و سوره بلند، میخواد حمد و سوره آهسته. ولی خانم ها اگر در جایی هستن که مرد صدای اونها را میشنود، چه نمازهای واجب صبح مغرب شا، چه نمازهای مستحبی که میخوان بخونن، آهسته بخونن. ظهر عصر که آهسته است. ولی آقایون نمازهای نافله، چه نمازهای نافله صبح، نمازهای نافله ظهر عصر، نافله مغرب شا و همینطور نماز شب آزادن، در این که بلند بخونن آهسته بخونن. خانم ها اگر تو خونه خودشونن، مرد نامحرمی نیست، اونا هم همینطورن، اونا هم آزادن، میتونن نماز مستحبیاشون رو همه رو با حمد و سوره بلند بخونن، هیچ اشکالی نداره، میتونن آهسته بخونن، فرقی نمیکنه. این مال نافله ها. نمازهای مستحبی غیر نافله مثل چی؟ دو رکعت نماز میخونم، ما هم ثواب ببرم. مام ثواب ببرم. بله میشه، هر چقدر میخواد نماز مستحبی بخونید ثواب ببرید، بعدم میتونید ثوابش هم هدیه کنید، اینو بارها گفتیم، هدیه کنید به دیگران، اونا را میتونید بلند بخونید، میتونید آهسته بخونید، فرقی هم نمی کنه. خدا انشالله از همتون قبول کنه. خب یعنی امشب اصلا پیامک جواب ندیم آقای حسینی، و درسته؟ باش باش، عیب نداره. از کجا؟ خانم شاهکرمی؟
بله، سلام آقا.
و علیکم سلام و رحمت الله.
التماس دعا. خیلی ممنون از برنامه خیلی عالیتون.
بفرمایید.
خدا عمرتون بده، عمر با عزت.
ممنونم.
آقا درتون، من چند سال اومدم کرد، بعد مالا از آذربایجان شرق اومدم.
بله.
والا میگن چون که مثلا وطن ما اونجا هستش، بعد نمازامون مثلا حتی هر سنگت ده روزم کمتر باشه من باید اونجا کامل بخونم. یک اینجوری میگن، یه ده میگن چون وطنتونه باید دو روزم بمونی کامل بخونی.
خب
داشت دو روز که مثلا از ده روز کم بمونی نمیدونم شکسته بخونی یا اینکه کامل بخونی.
خب
همچین چیزه.
چشم دیگه چی؟
هرچند که میگن نمیدونم اگه ملک هم داشته باشی، ملک داشته باشی نه دیگه، با کامل بخونی. یه ملکی شریکی هم دارم اونجا.
خب اون وقت بفرمایید سوال دیگه هم دارید؟
نه دیگه، دستتون درد نکنه.
بله، التماس دعا. خانم شاکرمی، نه شاهکرمی، خانم شاکرمی از قزوین. آقای محمدزاده از قم، این راهش نزدیکه دیگه.
حاج آقای وحیدپور، از سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای محمدزاده
بزرگواری،
حالتون خوبه؟
بزرگواری، ممنونم، لطف دارین،
سلامت باشی،
انشالله که از زمین بلایا دور باشی.
ممنونم
بزرگواری. دو تا سوال داشتم از حضورتون.
بله.
اول اینکه اینو شنیدم که میگن شخصی که حقوق مستمری میگیره و تنها منبع درآمدش هست و مقلد مقام رهبری هم هست، این بزرگوار فرمودن که ایشون خمس ندارن، یعنی نیاز به پرداخت خمس ندارن. اگر ممکنه اینو تایید یا رد بفرمایید.
بله. منظورتون اینه که یعنی بیمه مثلا میده؟
نه، از کار افتاده شدن، حقوق به جای بازنشستگی مستمری میگیرن از بیمه تامین اجتماعی.
عرض کردم دیگه، از بیمه میگیرن.
بله بله
بله, 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 بله درسته.
میخواستم ببینم و اگر این نوع تایید میفرمایین، میخواستم ببینم شخصی که تنها منبعی درآمدش این هست آیا نیاز به داشتن حساب سال داره یا نه. این سوالم بود. و سوال دومم هم سوال دخترم هست که ایشون حالا توی ایامی که کرونا هست و مدارس از طریق کلاس‌های آنلاین برگزار میشه، یه دبیرای محترمشون فرمودن که دبیرستان هستن.
بله.
فرمودن که راضی نیستم در زمانی که کلاس آنلاین برگزار میشه شخص نامحرمی صدای منو بشنوه. گفتم بابا ما شنیدیم که توی خانمایی که روزه میخونن یا مدداهی میکنن و با بلنگو هست این خواسته رو دارن، یا تکخونی خانوما توی اسلام منع شده، ولی این مورد رو الان بیننده برنامه تون هستم میگه ای آقای وحیدپور هر چی بگه من رعایت میکنم، ما رو بیرون میکنن یا اینکه از هدفون و هدست هم استفاده نمیکنن. اگر بزرگواری بفرمایید
میخوام
ببینم خواسته این خانم محترم
چشم
شرعی هست یا نه. ممنونم، لطف دارید.
سلامت باشید، التماس دعا. و اما بریم سراغ پاسخ خانم شاکرمی از قزوین. ایشون از آذربایجان شرقی، مثلا از تبریز یا از شهرهای دیگره استان بسیار زیبای آذربایجان شرقی، سالهاست اومدن کرج. کرج هم شده وطنشون دیگه، وطن دومشون، این که معلومه دیگه، نمازشون تمام است و نیازی به قصد ده روز هم ندارن. ولی وقتی برمیگردن اون وطن اصلیشون که زادگاهشونه، چی کار باید بکنن؟ یک، میگن ملک داریم، ببین زمین داریم. این ملاک نیست، زمین و خانه و اینا ملاک نیست. مهم اینه که شما از وطن اصلیتون اعراض کردید، یعنی ترک وطن کردید. ساده بگم من، معناش این است که فرض مثلا این خانم خدایی نکرده به قول عموم مردم مثلا زبونم لال خدایی نکرده، اگر شوهرتون از دنیا رفت شما برمیگردید وطنتون، میرید اونجا میمونید یا نه؟ میگه نه من همینجا سر خونه زندگی خودم هستم نمیرم. این اعراضه. اگر میگید سر خونه زندگی خودم میمونم، و دیگه برای زندگی نمیرم اونجا. بله میرم سر میزنم به فامیلم، ممکنه پدر مادرتونم اونجا باشن، فامیلتونم هستن، حتی به قول خودتون زمینم دارید، ولی برای موندن نمیرید اونجا، نمیرید دیگه، بمانید. گاهی میرید 5 روز، گاهی میرید 2 روز، گاهی میرید. این اعرازه. اگر چنین اتفاقی افتاده این ترک وطنه. هر وقت برید اونجا مثل این است که برید مشهد، فرق نمیکنه. اگر قصد دارید 10 روز یا بیشتر بمانید نمازتون تمامه. قصد 10 روز ندارید، کمتر از 10 روز نمازتون شکسته است. این شه اعراز. بنابراین زمین داشتن و ملک و اینها ملاک نیست. و معمولاً هم خانم ها به این صورتی که من توضیح دادم، درسته؟ دیگه سال هاست دیگه همین وطنی که اومدن. یه وقت هم اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفته، بنای این که برن تو وطن اصلی اونجا بخوان بمونند و اونجا زندگی بکنن و برن خونه بابا و مادرشون ندارن. اینو شکنن اعراض ترک وطنه. و البته اینم اضافه کنم که حضرت آیت الله مکارم شیرازی نظرشون اینه که اصلا هر کسی 5 سال از وطنش مهاجرت کرده، 5 سال یا بیشتر، و در هر سالی هم 3 ماه به وطن خودش نمی رود، این خودش ترک وطنه. خودش ترک وطنه. اینم نظر ایشون. این ترک وطن حساب میشه. و اما آقای محمدزاده عزیزمون از قم، از قم خودمون، ببینید حقوق مستمری که بیمه میده به نظر مقام رهبری خمس نداره. ایشون هم خمس نداره. چرا؟ به خاطر اینکه کسب نیست. ایشون میفرمان خمس مال کسبه، نه همه یه درآمدها. مستمری بیمه یه درآمده. آقایون دیگه میفرمان خمس داره. اگر بماند سر سال خمسی اضافه بیاد خمس داره. ولی ایشون میگن نه، چون درآمد غیر کسبیه. یعنی چی درآمد غیر کسبی؟ یعنی الان دیگه ایشون کار نمیکنه که. اینو بهش نمیگن حقوق. حقوق یعنی چی؟ یعنی کار میکنه مزد بگیره. نه، این قرارداد بیمه است. قرارداد بیمه، این مستمری بیمه است. درست شد؟ به نظر ایشون سال بگذره برش بماند زیاد بیاد خمس ندارد. و اگر درآمد دیگری غیر از این نداره، نیاز به این که سال خمسی برای خودش قرار بده نیست. و اما سوال دوم، بله این کلاس‌های آنلاین هم خودش خلاصه یه مصیبتی شده برای معلم و شاگرد هر دو. عرض می شود که حالا بماند که چقدر هزینه رو دست خانواده ها افتاده اون به کنار. حالا اینم یه مسئله ایست واقعا که این کلاس آنلاین الان زنده است. این خانم معلم هم از تو خونش و این شاگرد هم از تو خونش، عرض می شود که بله داره می بینه خانم معلم را و صداش هم می شنوه. اینم بگم، من بیشتر از اون که آقای محمدزاده فرمودن توضیح بدم، اینم بگم، این خانم معلم ممکن است تو خونه خودش الان روسری سرش نباشه، سرش باز باشه، به خاطر اینکه میگه که خب شاگردم داره منو میبینه. خب شاگردم هم که دختر منو داره میبینه، مرد که نیست. برای چی من باید الان روسری سرم کنم؟ مثلا برای چی باید فرض کنید که الان تو خونم یک مانتویی بپوشم یا بلیزی که آستینش تا مچم اومده باشه؟ این حرف درستیه. بنابراین تو این خونه مرد نامحرم از نظر شرعی حق ندارد تصویر این خانم معلم را که حجابش رعایت نکرده ببیند. حق نداره، اینش روشنه، تصویر رو نمیتونه. اون خانم هم حق دارد که بدون حجاب تو خونه خودش کلاس آنلاین داشته باشه. این مال این. و اما صوت، صدا این خانم را مرد نامحرم آقای محمد نژاد، آقای محمد زاده، پدر این دختر تو خونه است، صدای خب نشسته اونجا. و اینم عرض میشود که فرض کنید که دختر خانمشون تبلت لپتاپه، صداش بازه دیگه، مگر اینکه گوشی مثل من گوشی تو گوشش باشه. اگه گوشی نبود صداش باز بود، این آقا یا برادره، برادر این دختر، خب صدای این خانم معلم رو میشنود، اشکالی داره؟ خیر، هیچ کس اشکال نکرد، این صدای عادیه. آواز که نمیخواد بخونه پشت این عرض شد برنامه، که آواز که نمیخواد بخونه، داره درس میگه، صدای عادیه، و صدای عادی خانم نامحرم رو اگر مرد نامحرم بشنود اشکالی نداره. نه برای مرد اشکال داره که میشنود، نه برای اون خانم که داره حرف میزنه، هیچ کدوم. خب حالا چی میگه؟ میگه ببین من راضی نیستم صدام رو مرد نامحرم بشنود. معذرت میخوام، من چون مسئله شرعی رو دارم میگم این رضایت ملاک نیست، این رضایت شرط نیست. ببین من یه مثال بزنم این گوشی منه، خب این گوشیه، درسته؟ این گوشی رو شما میتونید بذارید روی بلنگو. فرض کنید یه خانمی زنگ زده منزل ما، با خانم من داره صحبت میکنه، گفتم با خانم من داره صحبت میکنه. حالا فرضم بفرمایید که گوشی رو گذاشته روی بلنگو، صدای این خانم من میشنوم. آواز که نمیخونه که، حرام است؟ نه. آیا اون خانمم میدونه که صداشو من دارم میشنوم؟ مثلا اشکال داره؟ نه. بعد میگه که ببین من راضی نیستم که صدای منو اگر شوهرتون تو خونه صدای منو بشنوه. این رضایت ملاک نیست از نظر شرعی، ولی از نظر اخلاقی خوبه. یعنی چی از نظر اخلاقی؟ میگه من خوشم نمیاد، این خوبه، من خوشم نمیاد صدا مرد نامحرم بشنوه. از نظر اخلاقی خوب است که آقای محمدزاده به عنوان مثال دارم میگم، از نظر اخلاقی رعایت بکنن. بله، تو این ساعاتی که دارن دخترشون برنامه رو آنلاین میبینند و میشنوند، خب صدای معلم زنشون رو مرد نامحرم از نظر اخلاقی رعایت بکنه، گوش نکنه، حل میشه، داستان حله. آقای حسینی دیگه قول دادن به ما که دیگه تلفن نگیرن، ما وقتی هم نداریم، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه دونه پیامک ما فقط جواب دادیم امشب. فرمودن سلام، وقت بخیر. و علیکم السلام، بنده شاغل هستم، میخوام بدانم از حقوقم چطور باید خمس در بیاورم. البته از حقوقم بجز قسط بانک ها چیزی برای پسنداز ندارم، آیا با این شرایطم باید خمس بدهم؟ بارها عرض کردیم محضر مبارک بینندگان عزیز، قانون خمس کاری به این کارا نداره. مهم اینه که شما درآمد دارید، خب درآمد دارید، کسبیه، حقوق مثلا کار میکنید، سال برای خودتون بذارید، از اولین درآمد آغازش سال گذشت، خب سر سال خمسی قسط بانکارم که دادید، تو همون سال میدید، جزء هزینه هاست، جزء مخارجتونه، دادید، چی الان اضافه میاد؟ سر سال خمسی ممکنه 100,000 تومان اضافه اومده، میگه پس انداز ندارم. خب تو خونه چی؟ 100,000 تومان هم کلن پول نداری؟ مثلا 200,000 تومان هم نداری؟ خمسه همین، به اضافه این که تو یخچال، تو فریزر مرغ گرونه نگرفتی، گوشتم گرونه نگرفتی، بسیار خوب. ولی فرض بفرمایید حالا ممکنه 1 کیلو میوه باشه، فرض قندی، چایی، شکری، نخودی، لوبیا، اینا رو حدسی تخمین بزن، جمعش بزن و خمسشو بده، خدا برکت حتما عنایت میکنه به خاطر اون تدین شما و اینکه دنبال حلال و حرام هستید. برم سوال بعدی. گفتن مرجم حضرت آیت الله مکارمن، لطف کنید بفرمید اموال میت رو میخوان تقسیم کنن، بعد از اینکه بدهی دادن، خب اون وقت میت گفتن هم همسر داره، پدر داره، مادر داره، اول سهم کدومو جدا کنن؟ سوال شریعه. چی میگید شما؟ هم به پدر، هم به مادر، هم به همسر میرسه. و اینجوری نیست که اول سهم پدر مادر رو میدن. چجوریه؟ ببینید، پدر و مادر و همسر از اون ارث برایی هستن که سهم معین دارند. اگر مرد فوت کرده، خانومش بچه‌م ندارن، و اینجوری که ایشون گفته بچه ندارن، خانومش 1/4 میبره، پدر 1/6 میبره، مادر 1/6. اینو دیگه خودتون باید حساب کنید، ریاضیتون باید خوب باشه. میگه چی؟ مخرج مشترک میگیریم، بعد سهم هر کدام معلوم میشود. پس کدوم مقدمن؟ هیچ کدوم. هر کدوم سهم خودشون میبرن، پدر سهم داره، مادر، اینا رو اصطلاحا میگن سهم برن. بچه ها سهم بر نیستن، بچه ها براشون در قرآن سهم خاص معین نشده. یعنی پدر 1/6، مادر 1/6، خانومه که شوهرش فوت شده بچه نداره 1/4، تمام، مخرج مشترک تقسیم. بچه داشته باشن چی؟ بچه داشته باشن خانومه 1/8، پدر 1/6، مادر 1/6، میبرن. هر چی اضافه اومد اضافه ها رو بین بچه‌ها عرض می‌شود که تقسیم می‌کنن. و سوال بعدی، آقای حسینی چقدر وقت داریم به من بگید؟ و آیا باشه اب ندر، آیا کسی که واقعا فقیر نیست ولی برای جهیزیه دخترش مشکل دارد رد مظالم میتوان به او داد؟ خب اگر برای جهیزیه دخترش مشکل داره که خب خلاصه فقیره دیگه. فقیر یعنی چی؟ فقیر شرعی یعنی کسی که گیر تو عرض میشود که خرج و ایناش. اگر جهیزیه رو الان میخواد بده، دخترش عقد کرده مدتی مونده میخوان ببرنش، آبروش در خطره. اگر آبروش در خطره به اندازه شأنش، نه بلند پروازی کنه مبلمان اونجوری، نه اینا رد مظالم نمیشه بهشون بدی، ولی در حدی که میخواد فرشی بده، در هر صورت میخواد وسایلی بده، نیازمنده، الانم دخترش معطل جهیزی است، بله از رد مظالم میشود به او هم. اینم زهره خانم از شیراز، خیلی سریع عرض بکنم، یه دونه پیامک تمام. گفتن لیزر کردن کل بدن خانم ها که آرایشگر زن، اینو تو روز دوشنبه گفتیم، اپیلاسیون بهش میگن، که آرایشگر زن باشد چه حکمی دارد؟ جواب بدید. مقلد رهبری هم هستن، محمد جواد از ایران. خب این آرایشگر زن که وقتی میخواد که عرض میشود لیزر بکنه کل بدن را، اندام تناسلی خانم را اگر بخواد لیزر بکنه که اون وقت نگاه حرامه، لمس حرامه، این چه کاریه؟ هم این خانم کار حرام کرده، همون خانم کار حرام کرده، هم کسبش کسب حلال نیست. دیگه بیشتر از اینم فرصت نداریم توضیح بدم، وقتمون گذشت. تا برنامه بعدی روز شنبه انشاءالله، همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل